بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی، درود بر شما، سلام گرم، ما رو بپذیرید. این هفته هم مهمان شما عزیزان هستیم. در برنامه امروز هم همچون گذشته از بیانات شیوای جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی، کارشناس و محقق در حوزه تاریخ اسلام استفاده خواهیم کرد که اجازه بدید اول برنامه من به ایشون سلام عرض کنم و خیر مقدم بگم. جناب استاد پیشوایی،
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و همچنین خدمت همه شنوندگان عزیز و گرامی و علاقمندان این برنامه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
از شما تشکر میکنیم و اما عزیزان شنونده خدمتون خواهیم بود، وارد موضوع برنامه بشیم و به سوالاتی که رسیده پاسخ بدیم. فرمودن راجع به فتح مکه برای ما بفرمایید که در چه تاریخی بوده و جریان کلی فتح مکه رو این رو خواستن که لطف کنید بفرمایید.
بله، فتح مکه از نظر سال در سال هشتم هجرت بوده و از نظر ما در ماه رمضان بوده و فتح مکه دقیقا روزی که ارتش اسلام وارد شهر مکه شدن روز بیستم ماه رمضان بوده.
بیستم ماه رمضان.
چند تا از جنگ ها در ماه رمضان رخ داده، یکیش جنگ احده، یکیش هم جنگ در یکشم فتح مکه است. فتح مکه در واقع ریشش برمیگرده به پیمان صلح حدیبیه.
بله.
یه روز یادتون میاد یکی از برنامه ها،
بله بله،
یکی از شنوندگان راجع به صلح حدیبیه سوال کرده بودن و عمرت الفسا، اونجا توضیح دادیم که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه در سال ششم هجرت تصمیم گرفتن با گروهی از مسلمانان برن مکه و عمره انجام بدن. اجمال قضیه اینه که قریش و سران قریش از حرکت رسول خدا مطلع شدن و لشکر فرستادن و مانع پیشروی رسول خدا و مسلمان ها به سمت مکه شدن و کشمکش ادامه پیدا کرد. بعد از رفت آمدهای زیاد و مذاکرات زیاد منجر شد قضیه به عقد یک پیمان که در تاریخ اسلام به پیمان صلح حدیبیه معروف شد. چندین ماده داشت این پیمان. یکی از موادش این بود که مسلمان ها اون سال از انجام عمره منصرف شوند و از همونجا برگردن، سال دیگه بیان عمره انجام بدن، ولی فقط به مدت 3 روز حق خواهند داشت در مکه، در شهر مکه اقامت کنه. همجور هم شد و سال دیگه مسلمان ها رفتن انجام دادن، معروف شد به عمرت القضا، یعنی قضای اون عمره که سال ششم بخواستن انجام بدن قضاش انجام شد. یکی از مواد اون پیمان این بود که هر کدوم از قبایل عرب خواستن متحد مسلمان ها باشن اسمشون در اون پیمان نوشته بشه و هر کدوم خواستن متحد قریش باشن.
بله.
بدون بالاتر این قضیه قبیله خزاعه اعلام کردن که ما متحد حضرت محمد صلی الله علیه و آله و مسلمان هستیم و قبیله به نام بنی بکر اعلام کردن که ما متحد قریش هستیم و اسمشان نوشته شد.
بله، بنی بکر.
بنی بکر. و قرار شد از مواد مهم این پیمان این بود که متارکه جنگ به مدت 10 سال، یعنی متحد شدن طرفین که به مدت 10 سال با هم نجنگن، و این خیلی این ماده برای رسول خدا و مسلمان خیلی مهم بود و فاید و فواید زیادی داشت. خب حالا قرار شد به مدت 10 سال جنگ بین طرفین اتفاق نیفته، این شامل متحدین طرفین هم می شد. توجه داری؟
بله.
شامل متحدین طرفین هم می شد. مثلا اهل مکه حق نداشتن به مسلمان حمله کنن و همچنین حق نداشتن به متحدین مسلمان هم حمله کنن، مثلا به خزاعه. در حالی که اینا این ماده را نقض کردن، دقیقا روشن نیست به چه انگیزه ای. یه بار بر اثر گویا اختلافات قبیله‌ای که بنی بکر با خزاعی ها داشتن، با همکاری و مشارکت قریش شبانه حمله کردن به محل قبیله خزاعه و ایده از اینا را کشتن و تلفات و ضایعات به اینا وارد کردن رئیس خدایی ها به سرعت خودشو به رسول خدا رسون در مدینه و شکوه کرد و از حضرت استمداد کرد که ما متحد شما هستیم، قریش و بنی بکر با همکاری همدیگه به محل ما حمله کردن و افراد ما رو کشتن، اونم شبانه و غافلگیرانه و ناجوانمردانه. این دیگه نقض آشکاری بود که اینا انجام دادن، بنابراین پیمان صلح حدیبیه را اینا به این وسیله نقض کردن. تاریخ میگه بعد از این قضیه ابو سفیان متوجه شد که چه خبط بزرگی کردن و چه اشتباه بزرگی کردن. حالا که مسلمان و قدرت یافتن، 8 سال بعد از هجرت دیگه اوضاع و احوال با سالهای اول هجرت خیلی فرق کرده. اینا کسانی نیستن که تجاوز به متحدینشون را مثلا نتونن تلافی کنن. ابو سفیان که به نظر میرسه بهتر از دیگران قضایا رو درک میکرده، به عمق خطر پی برد و سوار بر شطورش شد و آمد به مدینه که مثلا به نوعی تقاضا کنه که رسول خدا و مسلمان ها از گذشته ها صرف نظر کنن، این قضیه نادیده بگیرن و قول بدن که پیمان صلح حدیبیه همچنان به قوت خودش باقیه، مثلا ادامه پیدا کنه، در حالی که نه رسول خدا این شخص را راه داد و محل گذاشت، رفت محضر امیرالمومنین علی علیه السلام نزد بعضی از بزرگان صحابه، هیچ کدوم محلی نگذاشتن و نهایتا علی علیه السلام گفت که تو هیچ راهی نداری جز این که خودت بری جلوی مسجد النبی و دست بگذاری دم گوشت بگی که من اعلام میکنه پیمان صلح حدیبیه به قوتش باقیه.
بله.
گفت خونی یه طرف هست که فایده داره به حال ما. حضرت فرمود چی داشته فایده داشته باشه چی نداشته باشه، تو راهی جزی نداری. بنابراین ابو سفیان با دست خالی برگشت و اینجا بود که مقدمات به اصطلاح عملی فتح مکه شکل گرفت. رسول خدا دستور داد مسلمان ها آماده شوند، لکن دستور داد که راه بین مکه و مدینه کنترل بشه، به این منظور که خبر حرکت نظامی مسلمان ها به گوش مردم مکه نرسه و اینا غافلگیر بشن و مقاومت نکنن و خونریزی نشود.
بله.
جز یک زن جاسوسی که البته اغفال شده بود، خودش و شوهرش تطمیع شده بودن، نامه حامل یکی از مسلمان ها بود اینجا گرفتن و برگردوندن. بنابراین اهل مکه از حرکت مسلمان ها کاملا بیخبر بودن تا اون که ارتش 10,000 نفری اسلام به پشت دروازه مکه رسید و بر حسب اتفاق سر را برخوردن به عباس ابن عبدالمطلب عموی رسول خدا که تا اون زمان هنوز در مکه بوده و هجرت نکرده بوده و در نزدیکی‌های خیلی کمی از مکه شبانه برخوردن به ابو سفیان و عباس ابو سفیان را آورد به اردوگاه مسلمانان. ابو سفیان این شکوه و عظمت ارتش اسلام را دید و رسول خدا برای جلوگیری از خونریزی در مکه به ابو سفیان مأموریت داد که بره وارد مکه بشه و اعلام کنه که هر کس دست به شمشیر و اسلحه نبره در امانه، هر کس وارد مسجد الحرام بشه در امانه و هر کس به خانه ابو سفیان پناهنده بشه در امانه.
بله.
اینجوری شد که تقریبا بدون خونریزی ارتش 10,000 نفری اسلام وارد مکه شدن، فقط در یکی از دروازه ها که از رو نادانه مقاومت بیهوده صورت گرفت اونجا یه درگیری شد، بقیه دژ اصلی و اردوگاه اصلی مشرکین و ستاد فرماندهی مشرکین تا اون زمان یعنی سال 8 هجری از ظهور اسلام حساب کنیم میشه 21 سال دژ اصلی و ستاد فرماندهی مشرکان که در واقع بقیه دشمنان را هم اونا هماهنگی میکردن و بسیج میکردن در سال 8 هجری و 20 ماه رمضان سقوط کرد و همجور که مشهور نوعاً شنوندگان عزیز میدونن، رسول خدا عفو عمومی اعلام کرد، از گذشته اونها صرف نظر کرد، اونا در حالی که اونا 100% فکر میکردن که رسول خدا از اونا انتقام گرفت، رسول خدا عفو عمومی اعلام کرد، فرمود اصحبو انتم مطلقا لا تصیب علیکم اليوم، امروز باشی بر شما نیست، و من مثل رفتار برادرم یوسف با برادرانش که به او جفا کرده بودن، من هم مثل او با شما رفتار میکنم. لا تصیب علیکم اليوم اذهبوا انتم
مطلقا. بسیار خوب، تشکر میکنیم. همچنان ما رو همراهی بفرمایید عزیزان شنونده.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
سلام، من سارا استاد پیشوایی داشتم. سلام، راجع به ولایت عهدی امام رضا میخواستم در این موردش هم توضیح بدن.
از کجا تماس میگیرید؟
از خون
ممنون، خدا نگه.
خلاص،
جناب استاد پیشوایی، این سوال رو به اتفاق شنیدیم، ولایت عهدی امام رضا جریانش چی بوده و چرا مأمون این کارو کرد؟
ماجرای ولایت عهد امام رضا علیه السلام بسیار مفصله، در بارش کتاب نوشتن، یعنی در زندگی نامه امام رضا علیه السلام که کتاب نوشتن، بخش خاص و مهمی را ماجرای ولیعهد حضرت اختصاص دادن. ما هم در کتاب سیره پیشوایان خلاصه اون چه که راجع به موضوع در کتابای مربوط مطرح شده آوردیم. بسیار بسیار مفصله، ابعاد مختلفی داره، ولی سعی میکنم من به صورت فشرده خدمت شنوندگان عزیز و گرامی عرض کنم. ماجرای ولیعهد امام رضا سلام الله برمیگرده به سیاست خاص مأمون عباسی. اجمالا باید توجه داشته باشیم که مأمون عباسی از میان خلفای بنی عباس آدم بسیار باسواد و بافضل و بسیار بافهمی بوده. یک پیشگویی غیبی از امیرالمومنین علی علیه السلام نقل شده، میگن این مصداقش مأمون باید باشه، به این مضمونه که حضرت اشاره میکنه به خلافت بنی عباس، میفرماید که هفتمین اونها دانشمندترین اونا خواهد بود. مأمون آدم درسخونده بوده، استاد دیده بوده، بسیار با فهمی بوده و میگن این مال مرهون مربیش بوده. بله، مأمون مربی داشته و معلم داشته و مادرش هم ایرانی بوده، یه کنیز ایرانی بوده، پس از مادر عرب نبوده. میگن که مربی و معلمش در همون کوچکی و در زمان ولیعهدی که مأمون ولیعهد دوم بود، برادر ناتنیش که از مادر جدا بودن محمد امین، او ولیعهد اول بود. معلمش به او گفت که ببین برادر تو که ولیعهد اول، از طرف مادر هم مادر مثل زبیده داره، دایاش در دربار از متنفذین دربار هستند و افراد بسیار با نفوذی در دربار دارن. خب حالا پدرش هارونه مادر با نفوذی مثل زبیده داره و این پارتیش خیلی قویه، تو از این نظر به پای برادرت نمیرسی، تو سعی کن از نظر لیاقت شخصی و صلاحیت شخصی، از نظر علم و فضل و اینا از برادر جلو بزنی. میگن همین جورم شده، از این نظرها میگن اصلا با محمد امین با این قابل قیاس نبود. بنابراین وقتی مأمون، جریانش خیلی مفصله، برادرش را محمد امین را بعد از مرگ پدر شکست داد و به خلافت رسید، سیاست بدعت آمیزی در مورد امام وقت در پیش گرفت که این بدعت را خلفای بعدی بنی عباس هم با ائمه بعدی اینان اجرا کردند.
بله.
به این ترتیب که تا اون زمان ائمه علیهم السلام را، خلفای وقت، چه بنی عباد چه بنی امیه، یا در میدان جنگ میکشتن و به شهادت میرسوندن مثل شهادت امام حسین سلام علیه، یا مثل امام حسین جعفر سلام علیه زندانی میکردن و در زندان مصون میکردن، گرچه مخفی کار میکردن ولی به هر حال زندانی شدن ائمه علیهم السلام بر اونها بدنامی میآورد، به تعبیر امروز براشون هزینه سیاسی داشت و شهادتشون هم هر چقدر هم که مخفیانه صورت میگیره بالاخره فاش میشد. برای اولین بار مأمون یه سیاستی پیش گرفت که این عوارض و این هزینه را نداشته باشه. فکر کرد که ما به جای هر گونه برخوردی با علی بن موسی رضا علیه السلام که در مدینه نشسته، چون اون زمان مأمون خودش در مرو بود، در شرق علی بن موسی رضا در حجاز نشسته، در مدینه نشسته، ما در مرو هستیم. با این مسافت و طول ما نمیدونیم علی بن موسی رضا در مدینه چیکار میکنه و چه فعالیت های سیاسی میکنه. خوبه که محترمانه او را بیاریم دربار، بیاریم به مرو، به این عنوان که اینجا مرکز حکومت اسلامی، علما اینجا جمعن، دانشمندان اینجا جمعن، تشریف بیارید اینجا در خدمت شما باشیم، فضلا، علما، فلاسفه، متکلمین از محضر شما استفاده کنن و نه تنها خود شما تشریف بیارید، اصلا اقوام بستگان را بیارید و اعضای خانواده را بیارید. بنابراین همین نقشه را هم طرح کرد و هیئتی را فرستاد به مدینه. ظاهر امر دعوت حضرت به مرو بود ولی باطن قضیه احضار و خلاصه انتقال اجباری امام به مرو بود که ببرن اونجا و تحت نظر بگیرن. بنابراین من همینجا اضافه میکنم که باید توجه داشته باشیم که بعد از انتقال امام رضا علیه السلام به مرو که مأمون خانه‌ای و محل سکونتی برای امام رضا سلام علیه معین کرد و خدمتگزار و دربان و امثالینا در اختیار حضرت گذاشت، به یه معنا مثلا حضرت زندگی مثلا مرتبی داشت، خدمتگزار داشت، نمیدونم دربان داشت، خانه مسکون داشت، ولی همون خدمتگزارها و همون دربانها ماموران امنیتی مأمون بودند. حضرت کسی را از مدینه نبرد.
بله.
اینا اسرار درونی خانه حضرت را به مأمون گزارش می‌کردند. بنابراین حرکت ماهیت قضیه از این قرار بود. از طرف دیگه علویان و سادات و اولاد علی بن ابی طالب علیه السلام در کنار و گوشه کشور اسلام هر کدوم در یه جا قد بلند کرده بودن و انقلاب را انداخته بودن. میگن اون زمان در مدت کوتاهی 18 تا انقلاب کوچک و بزرگ رخ داد. مأمون در واقع اینجا یک عمل چند وجهی انجام داد.
بله.
هم علی بن موسی رضا را از حجاز و مدینه منتقل کنه در مرو مستقیما زیر نظر بگیره و هم فکر کرد که به نوعی دست امام رضا علیه السلام را در سیاست و اداره کشور بند کنه و او را شریک کنه و زیر پای علویان و انقلابیون علوی را خالی کنه. بله. که شما چی میگید؟ رأس همه شما علی بن موسی رضا، بسم الله قو علی بن موسی رضا آمده اینجا و خودش در امر حکومت شریکه. بنابراین ابتدا خلافت را به حضرت پیشنهاد کرد، حضرت قبول نکرد، بعد گفت که دیگه ولیعهدی را حتما باید قبول کنید و ولیعهدی را حضرت قبول کرد، بالاجبار قبول کرد. حالا برگردیم دو تا گزینه را بررسی کنیم. حضرت اگر فرزن خلافت را قبول میکرد چه اتفاق میافتاد؟ به صورت طبیعی وزیرش میشد مأمون.
بله.
پس مأمون همه کارا را به عنوان وزیر انجام میداد، کارهای خوب و بد کشور به پای امام رضا علیه السلام تمام میشد، در حالی که امام رضا سلام علیه نیروهای لازم اون زمان برای اداره کشور نداشت.
صحیح.
حالا که حضرت خلافت را قبول نکرد ولی عهدی را قبول کرد، خب امام رضا ولیعهد ولی خلیفه خلیفه است، باز کارا به دست مأمون میافتاد. بنابراین امام رضا سلام الله علیه یک درایت فوق‌العاده انجام داد. وقتی مأمون تهدید کرد گفت ولیعهدی را دیگه حتما باید قبول کنی، حضرت فرمود که قبول میکنم به شرط اینکه در عزل و نصب کارگزاران و حکام و امرای لشکری و کشوری و کلن در امور جاری کشور من مداخله نداشته باشم. بنابراین او هدف مأمونم اینجا منتفی شد، بنابراین کارهای کشوری به پای حضرت تمام نمیشد. حضرت به عنوان یک مقام تشریفاتی جایگاه داشت. این اجمال قضیه ولیعهدی امام رضا علیه السلام.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی رادیو معاون. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
جناب استاد پیشوایی، یک سوال دیگه هست که به صورت کتبی در اختیار من قرار گرفته. عزیز شنونده پرسیدن که اشاره کردن به این حدیث رسول خدا که فرمودن امام حسن و امام حسین هر دو امام هستند، الحسن و الحسین امامان، قاما او قعدا. سوال این شنونده عزیز این هست که هدف این حدیث چیه و منظور از قاما و قعدا چیه؟ البته اضافه کردن که در این مورد با نگاه تاریخی شما بفرمایید، حالا چون جنبه حدیثی فقط برنامه ما پیدا نکنه، فرمودن که بعدن در تاریخ این چه وضعیتی پیدا کرد و چه آثاری به جا گذاشت.
بله، گویا نظر حضرت رسول صلوات الله علیه و سلم این بوده که اینا هر دو امامن، مساله اسلام و مسلمین و امت اسلامی را بهتر از دیگران می دانند. چه اینها قاما یعنی جنگ کنند، قیام کنند، و قعدا یعنی بنشینند، یعنی صلح کنند.
بله.
هر دو امامان چه جنگ و قیام کنند، چه از جنگ خودداری کنند و صلح کنند. در هر دو حالت هر دو امام هستند. این به نظر می رسه که نوعی پیشگویی بوده از وجود مقدس رسول خدا نسبت به حوادث آینده که جنگ و صلح برای این دو بزرگوار به وجود آمد و ایده نسبت به صلح امام حسن معترض بودند، ایده هم به جنگی که برای امام حسین پیش آمد معترض بودند. گویا نظر حضرت این بوده که این اعتراض ها به وجود نیاد، یا اگر این اعتراض ها پیش آمد مردم بدانند که این اعتراض‌ها و خردگیری‌ها بی‌مورده و جا نداره.
بله.
البته تفسیر ظاهری و ابتدایی این حدیث اینه که قاما و قعدا، این دو بزرگوار هر دو امامان چه جنگ بکنن چه صلح، جنگ را مثلا جنگ تفسیر میشه به قیام امام حسین سلام الله و صلح تفسیر میشه به صلح امام حسن سلام الله. یعنی ابتدا چنین معنایی به نظر انسان میاد، ولی با نظر دقیق تر برای هر دو امام هم جنگ پیش آمد هم صلح پیش آمد.
نه.
بنابراین اصلا جنگ و صلح به هر دو مربوط میشه. یعنی اینا در مراحل مختلف زندگیشون وضعی که براشون پیش میاد و شرایطی که در جامعه اسلامی پیش میاد، این هر دو بر حسب اقتضای اوضاع احوال چه جنگ بکنن چه صلح بکنن در هر حال امامن. به این معنا که امام حسن سلام الله علیه بعد از شهادت پدر بزرگوارشون امیر مؤمنان علی علیه السلام روز اول چه صلح نکرد.
بله درسته.
خلافت ظاهری امام مصطفی سلام الله علیه حدود 6 ماه طول کشید. به مدت 6 ماه امام حسن سلام الله علیه ریاست ظاهری مسلمان ها را، حالا اون مقدار که پدرشون علی علیه السلام قلم رو به حکومتشون بود، نوعاً با امام مصطفی سلام الله علیه بیعت کردن و این حدود 6 ماه طول کشید. منتها معاویه که قبلاً سابقه درگیری داشت با امیر المومنین علی علیه السلام جنگ صفین پیش آمده بود و به صورتی که در جای خودش بیان شده در واقع نیروهای معاویه تضعیف نشده بود، عملا جبهه امیرالمومنین علی علیه السلام تضعیف شد ولی جبهه معاویه تضعیف نشد. بنابراین معاویه در قوت و قدرتش باقی بود. این بار شهادت امیرالمومنین به دست خوارج، که خوارج در واقع محصول جنگ صفین بودن، محصول حکمیت بودن که در صفین پیش آمد، علی علیه السلام که به دست بقایای همین خوارج به شهادت رسید، اوضاع به نفع معاویه تمام شد. این دفعه لشکرکشی کرد به طرف عراق، یعنی مقر حکومت امام مصطفی سلام علیه و قلمرو به حکومت امیرالمومنین و امام حسن مصطفی علیه السلام، و اینجا بود که اون جنگی که عرض میکنم اتفاق افتاد. امام مصطفی سلام علیه قوای آماده کردن، بسیج قوا کردن، تا مدائن پیش رفتن، تا محلی به نام مسکین پیش قراولای حضرت، تا مدائن و مسکین پیش رفتن، خود حضرت از کوفه با قوای اصلی حرکت کردن به سمت شام. بنابراین می رفتن که جنگ بکنن و امام حسن کاملا مثل پدرشون علی علیه السلام آمده بودن به جنگن، منتها بنا به دلایلی که در جای خودش گفته شده که امام در همین برنامه مطرح کردیم، جبهه عراق یعنی پیروان امیرالمومنین علی علیه السلام دیگه اون شور و حرارتشون رو از دست داده بودند، یا آمادگی برای جنگ مجدد نداشتند، و عوامل دیگه سیاسی و نظامی که مطرح بود، امام حسن سلام علیه به صورت ناخواسته صلح را پذیرفتند. یعنی تعبیر صحیح اینه که صلح به امام مصطفی سلام علیه تحمیل شد، باید بگیم صلح تحمیل. پس امام حسن سلام علیه با جنگ آغاز کرد و نهایتاً به صلح انجامید. میتونیم بگیم که جنگ و صلح هر دو در دوران امامت امام حسن سلام علیه به نحوی رخ داد، اتفاق افتاد. پس امام حسن در هر دو مرحله امام بود و به مساله عالی اسلام و مسلمین و امت اسلامی و شیعیان از همه آگاه‌تر بود. الله اعلم و حیث و یجعل و رسالت.
میتونیم بگیم این به شکلی اشاره داره که بعضی اگر اعتراض کردن به حضرت اینا
عرض کردم بله. که بله، به نظر میرسه این بیان رسول خدا صلی الله علیه و آله پیشگویی غیبی بود برای جلوگیری از این اعتراض ها، که عملا هم اتفاق افتاد. شبیه این قضیه با دقت نظر برای امام حسین سلام علیه هم پیش آمد، منتها به صورت معکوس. امام حسین سلام علیه ابتدا صلح و خودداری از جنگ براشون پیش آمد و اون در زمان خلافت معاویه بود، بعد از صلح امام حسن سلام علیه و بعد از شهادت امام حسن سلام علیه که امامت به امام حسین رسید، و بعد از شهادت امام حسن سلام علیه امام حسین که امام وقت بود حدود 10 سال با معاویه معاصر بود. یکی از بحثایی که مغفول مونده، کمتر دربارش بحث شده، همینه که امام حسین سلام علیه 10 سال با معاویه معاصر بود. خب عکس العمل حضرت در برابر حکومت معاویه چی بود؟ معمولا در افکار عمومی جامعه ما معمولا حرکت امام حسین سلام علیه را از زمان خلافت یزید مردم تو ذهنشونه، در حالی که امام حسین سلام علیه 10 سال جلوتر از اون با معاویه معاصر بود و ولی عهد یزید در زمان خلافت معاویه اتفاق افتاد که امام حسین سلام علیه به رسمیت نشناخت. حالا اون صلح مربوط به امام حسین سلام علیه خودداری از قیام مسلحانه به این مدت مربوط میشه، هم صلح امام حسن سلام علیه را امام حسین هم امضا کرده بود، پایبند به اون صلح بود. شیعیان از رو ناراحتی، مخصوصا بعدا که فشار معاویه زیاد شد، از رو ناشاری به امام حسین مراجعه میکردن و درخواست میکردن که حضرت حرکت کنه. حضرت می‌فرمود ما با این مرد پیمانی داریم و تا این مرد زنده است در خانهاتون بنشینید، وقتی این مرد اون وقت ما تصمیمونو میگیریم. از طرف دیگه بنا به دلایل اجتماعی و سیاسی که در جای خودش مطرح شده، قیام مسلحانه در زمان معاویه نه مقدور بود نه مفید، یعنی نه امکانش وجود داشت فایده ای هم نداشت. بنا به این دلایل امام حسین سلام الله علیه در این مدت از قیام و اقدام مسلحانه خودداری کرد، ولی حتما باید توجه داشته باشیم که نمیگیم سکوت کرد، میگیم قیام نکرد. ولی حضرت اعتراض سیاسی داشت، در مقام اعتراض قرار داشت، در برابر هر بدعت معاویه، در برابر هر جنایت معاویه فریاد اعتراض امام حسین سلام الله علیه بلند بود.
بله.
حضرت در مدت قیام نکرد ولی سکوت هم نکرد. و جنگ امام حسین سلام الله علیه همونیه که معروف همه میدانیم که در زمان یزید پیش آمد. البته امام حسین جنگ را آغاز نکرد، باید هم توجه داشته باشیم. در زمان یزید هم قیام امام حسین در برابر یزید قیام سیاسی بود.
صحیح.
جنگ بر حضرت تحمیل شد.
بله.
حضرت امکانات لازم برای جنگ نداشت و خودش هم نمیخواد جنگ کنه. جنگ بر حضرت تحمیل شد. پس با این نگاه دقیق میتونیم بگیم که از رسول خدا فرمود این هر دو بزرگوار امام هستن، قاما و قعدا، نه اینکه قیام مال امام حسین باشه و صلح مربوط به امام حسن باشه، نه، هر دو امام در زمان امامتشون هم براشون صلح پیش آمد هم براشون جنگ رخ داد.
منظور اینه که شما به عنوان پیروان در هر حال تبعی هستند، چه اینها بجنگن چه اینها در حال صلح باشن. بله، بسیار خوب، تشکر میکنیم. همچنان ما رو همراهی بفرمایید عزیزان شنونده.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
جناب استاد پیشوایی، سوال دیگری هست عزیز شنونده مطرح فرمودن. ایشون پرسیدن که درباره شیخ مفید، شاگردان ایشان و نقش این عالم بزرگوار در تاریخ تشیع برای ما بفرمایید. خواهش میکنم.
بله، مرحوم شیخ مفید محمد ابن نعمان، معروف به شیخ مفید تل عکبری، ایشون در حومید بغداد، یکی از مناطق تابع بغداد به نام تل عکبر متولد شده و در بغداد زندگی می کرده و در قرن 4 هجری زندگی می کرده و در سال 413 فوت کرده.
بله.
از دنیا رفته، قرن 4 از دنیا رفته و عالم بسیار بسیار بزرگی بوده، جامع علوم بوده، هم فقیه بوده، هم متکلم بوده، هم ادیب بوده و هم به مذاهب و فرق و مذاهب دیگه آشنایی کامل داشته. در تاریخ علمای شیعه یا مثل مرحوم شیخ مفید، به عظمت مرحوم شیخ مفید یا کسی نیامده
نه.
یا کمتر آمده چنین شخصی بوده. بنابراین عظمت مرحوم شیخ مفید را امثال ما نمیتونیم بیان کنیم. اشاره میکنم که در سال 1413 هجری قمری،
بله،
به مناسبت 1000 سال درگذشت مرحوم شیخ مفید، هزاره بین المللی، یعنی همایش بین المللی به مناسبت بزرگداشت مرحوم شیخ مفید در قم، در حوزه علمی قم برگزار شد و آثار و مصنفات و تألیفات مرحوم شیخ مفید را به شکل جدید چاپ شد و بعضیش هم کوچیک بوده یه جا چاپ کردن و مقالات محققینی که در همایش حضور داشتن، مقالات شونم مجموع مقالات متعدد چاپ شد، حدود 200 تألیفشون از کوچ حضور داره در علوم مختلف و شاگردان بزرگیشون تربیت کرد، مثل مرحوم شیخ طوسی، مثل برادران سید مرتضی و سید رضی،
بله.
مثل مرحوم نجاشی، اون عالم رجالی،
بله،
بزرگ شیعی، عقاید شیعه را تدوین کرد، مبانی نظر شیعه را مدون کرد و شکل داد، شبهات را جواب داد و در برابر مخالفین ایستاد و سینه به سینه با اونها مبارزه کرد. و علمای غیر شیعه میگن معلم شیعه، لقب معلم شیعه،
معلم شیعه،
معلم شیعه، نه که یعنی هر چه شیعه بلده شیخ مفید یاد داد، یعنی شیخ مفید اینا رو تبیین کرد، مدون کرد، دستبندی کرد، پاش وایس داد، دفاع کرد، دوست و دشمن همه با عظمت و ستایش ازشون یاد میکنن. و روزی هم که ایشون از دنیا رفت، اون میگن میدان معروف بغداد که جنازه مطهرشون تشییع شد، اجتماع بی نظیر و بی سابقه در تشییع جنازه ایشون به وجود آمد. آثار بسیار مفیدی ایشون دارن در فقه، کتاب مقنعه را ایشون دارن. کافیه اشاره کنیم که یکی از کتب اربعه فقه شیعه کتاب تهذیب مرحوم شیخ طوسیه که گفته شاگرد شیخ مفید بوده، و تهذیب شیخ طوسی که یکی از کتب شرح و بست یافته کتاب مقنعه تألیف شیخ مفیده و به این صورت در آمده. بنابراین عرض کردم که زبان ما قاصره از بیان عظمت علمی مرحوم شیخ مفید، ابعاد شخصیت مرحوم شیخ مفید میتونن به این مجموعه مصنفات مرحوم شیخ مفید مراجعه کنن و همچنین در زندگی نامه ایشون میتونن به مقدمات بعضی از کتابایشون در چاپای جدید، مثل کتاب الجمل، نوعاً در مقدمه کتابایشون زندگی نامه‌شون رو نوشتن، کتاب الجمل، عرض کنم کتاب الارشاد فی معرفت حجج الله فی العباد، عرض کنم که مثل اوائل المقالات، مثل تسیول اعتقادی که به نوعی تحسیب نوشته بر کتاب اعتقادات استادش مرحوم صدوق، و کتابی داشته به نام الفصول العشره و امثال اینا، حدود 200 آثار و تألیفات ازشون به جا مونده، هم از کوچک و بزرگ. و همچنین در این نامهشون به جایی که شامل زندگی نامه علمای شیعه است، مثل فواید الرضوی مرحوم شیخ عباس قومی، مثل خونساری، مثل ریحانات العدب مرحوم مدرس و امثال اینا.
بله، میتونن مراجعه بکنن،
میتونن به این کتاب بکنن.
البته بعد نیست من اینجا یه توضیح مختصری بدم، عزیزان شنونده‌ای که میتونن از نرم افزارها و برنامه‌های رایانه‌ای استفاده بکنن، به نرم افزار معروفی به اسم کتابخانه اهل البیت مراجعه بکنن که هزاران جلد کتاب رو در خودش جا داده، از جمله ده‌ها عنوان کتاب از مرحوم شیخ مفید، همونطور که جناب علی الان اسم آوردید، همه این کتاب‌ها در این نرم افزار موجوده، میتونن جستجو بکنن، کتاب‌ها رو بخونن، تورق بکنن و استفاده بکنن.
با زندگی نامه ایشون،
بله، دقیقاً عین اون کتاب‌ها به صورت کامپیوتری در این نرم افزار اومده. بسیار خوب، استفاده کردیم از بیانات شما، پاسخ سوال این عزیز شنونده رو هم دادید که انشالله خود سوال کننده محترم هم شنیده باشن.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
میخواستم بیدم ماهای قمری چرا تغییر میکنن؟ چرا مثل ماهای شمسی ساکن نیستن که مثلا همیشه ماه رمضان مثلا تو تابستون باشه یا محرم همیشه تو زمستون باشه؟ چرا باید تغییر داشته باشه؟ اینو اگه ممکنه پخش کنین جوابشون هم بدونم.
بله، البته سوال به شکلی نجوم هست، جغرافیای آسمان‌ها و کرات و نمیدونم ستارگان اینا هست که به شکلی به تاریخ هم ارتباط پیدا میکنه. حالا سوال واضح بود. بله. چرا همیشه ماه‌های قمری در یک فصل از سال نیستن؟
ماه‌های قمری همینجور که میگیم با گردش ماه حساب میشه. اول و آخر ما با رؤیت ماه حساب میشه. قرآن مجید میفرماید یسألونک عن الأهلة قل هی مواقیت للناس، یا رسول الله از هلال ماه اول ماها از شما سوال میکنن که این چیه؟ بفرمایید این مال وقته، برای این وسیله تعیین وقته.
بس.
از رسول خدا صلوات الله علیه و آله در مورد ماه مبارک رمضان نقل شده که حضرت فرمود صم للرؤیا و افطر للرؤیا، ماه را دیدی روزه بگیر، یعنی اول ماه رمضان. ماه را دیدی روزه بگیر، ماه را دیدی روزت افطار کن، یعنی آخر ماه رمضان. چون در ماه قمری با حرکت ماه و با رؤیت ماه حساب میشه، وقت ماه گاهی در شب سیوم دیده میشه، یعنی 29 روز از ماه رفته دیده میشه، گاهی شب 31 یعنی 30 روز از ماه رفته دیده میشه، و به صورت متوسط دقیق نیست ولی به صورت متوسط نیمی از ماهای قمری 29 روزه. یعنی عملا در شب سیوم دیده میشه، در حالی که ماهای شمسی با حرکت خورشید حساب میشه و به صورت ثابت 6 ماه اول سال 31 روزه، 6 ماه دوم سال 30 روزه. همین که ماهای شمسی دیر میچرخه، در جا داره 6 ماه اول 31 روز، اگر ماهای اول سال ماهای قمر 29 روز باشه، در اون 6 ماه چقدر تفاوتشون میشه؟ 12 روز تفاوتشون میشه. چون ماهای شمسی 6 ماه اول 31 روزه و 6 ماه دوم به صورت ثابت 30 روزه بر اساس گردش خورشید، نتیجه این میشه که ماهای قمری زودتر میچرخه و زودتر سپری میشه، توجه دارید؟ و بنابراین در هر سال حدود 10 الی 12 روز ماهای قمری زودتر میچرخه و تمام میشه و زودتر تمام میشه، و این باعث میشه که در طول حدود 30 سال مثلا جا به جا بشه. توجه کرده؟
در حقیقت چون سال قمری 354 روز میشه تا این که فرمودید، در سال شمسی 365 روزه، اون زودتر وارد سال بعد میشه.
بله بله، جهتش اینه. میزان رؤیت ماهه و اسمش هم هست ماه قمری. قمر یعنی ماه، یعنی با رؤیت ماه حساب میشه.
بله، سال قمری در حقیقت یعنی سالی که بله. مبنای اون گردش ماه،
گردش ماهه. با گردش ماه حساب میشه، بعضیش 29 روزه، بعضی از ماه هست و تابع رؤیت ماهه و تابع، حالا خود انسان هم ندیده باشه، تابع اینه که ثابت شده باشه که ماه 29 روز بوده یا مثلا 30 روز. البته این را تکمیل کنم، ایشون میفرمایند که مثلا چرا همیشه در یه پس نبوده. میگن بعضی از دانشمندان ما در زمان ما تحقیق کردن، مطالب خوبی دارن، میگن همین که ماهای قمری متغیره و طبعا ماه رمضان هم متغیره، با فصول مختلف مصادف میشه، این فوایدی داره، این برکاتی داره، هر پس برای خودش خصوصیاتی داره. حالا مثلا اگر می آمد ماه رمضان همیشه مصادف می شد با تابستان، همیشه می باعث مردم مسلمان تو گرمای تابستان روزه بگیرن. همین که متغیر، نعمت ها متفاوت در فصول، اوقات متفاوت، روزها متفاوت، آب و هوا متفاوت، و این خودش یک تنوعه. کسی که این را بس کرده مرحوم دکتر سید رضا پاشنژاد، درسته؟ مرحوم شهید دکتر سید رضا پاشنژاد در کتاب اولین دانشگاه و آخرین پیامبر، توصیه میکنم شنوندگان عزیز اگه ملاحظه نکردن تهیه و مطالعه بفرمایند، اولین دانشگاه و آخرین پیامبر، اونجا یه جا بحثش میرسه به اینجا که چرا. حالا ایشون نمیگه چرا مثلا 29، اون نتیجه شو بحث میکنه که چون این متغیر با فصول مختلف مصادف میشه اثبات میکنه که این فوایدی داره.
بسیار خوب. بله شهید پاکنژاد که از شهدای واقعی هم بودن.
بله پزشک بودن و خداوند متعال همه شهدا را درجاتشون رو متعالی و عالی تر بفرماید و این کتاب هم از یادگارهای علمی این شهید.
بسیار خوب تشکر میکنیم. امیدواریم که عزیز شنونده پاسخ سوال خودشون رو شنیده باشن.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
با عرض سلام سوالی داشتم. سوالم این بود که چرا مسلم ابن عقیل بعد از شناسایی مردم کوفه و با توجه به این که می دونستن مردم کوفه بیعت حقیقی نکردن از امام درخواست اومدن به کوفه رو می کنن؟ علت چی می تونه باشه؟
خب جناب استاد پیشوایی سوال رو شنیدیم. فرمودن که چرا مسلم ابن عقیل بعد از این که مردم کوفه رو شناخت و با توجه به این که مردم کوفه بیعت حقیقی نکرده بودن چرا از امام خواست که به اومدن به کوفه اقدام کنن؟ تشریف بیارن کوفه، علت چی بوده؟ چرا مسلم ابن عقیل همچین نامه ای داد به امام حسین؟
زمانی که حضرت مسلم اطلاع داد که مردم کوفه بیعت کرده اند، هنوز عبید الله ابن زیاد والی جدید یزید وارد کوفه نشده بود و مردم همچنان با شور و حرارت استقبال کردند از سفیر امام سلام علیه، یعنی حضرت مسلم، و دور حضرت مسلم را گرفتن و کار بر وفق مراد پیش، به طوری که نعم بشیر حاکم یزید در اون زمان در کوفه دیگه عملا محبوس شده بود در دارالاماره در قصر حکومتی و نقشی در جریان شهر نداشت و دیگه در واقع شهر از دست اونا رفته بود و حضرت مسلم به امام حسین سلام علیه گزارش کوفه را داد. این زمان بود، درست؟ با ورود عبید الله ابن زیاد اوضاع عوض شد. ما عبید الله ابن زیاد آمد با شیطنت هایی که به کار بست و مردم کوفه را ترسون و با بلوف در واقع و با دست خالی مردم را از اطراف حضرت مسلم پراکنده کرد و درگیری پیش آمد و جنگ پیش آمد و حضرت مسلم دستگیر شد و اسیر شد و بردن به کاف ابن زیاد که سرانجام او را به شهادت رسوندن. اونجا تاریخ ها همشون نوشتند که حضرت مسلم نگاه کرد در میان این جمع، چشمش به عمر ابن سعد افتاد، همون عمر ابن سعد که عملا فرمانده سپاه کوفه شد در کربلا. عمر سعد چون از قریش بود و تیره‌های مختلف قریش با هم فامیل بودن، یعنی دور حساب می شدن. قریش 25 تیره داشت، یه تیرهش بنی هاشم بود، تیره دیگرش بنی امیه بود، یکی از تیرهاش هم بنی زهره بود و عمر سعد از تیره بنی زهره بود، بنابراین با هم در بالا پیوستگی داشتن. تاریخ ها نوشتن حضرت مسلم احساس کرد که کشته خواهد شد، رو کرد به عمر سعد گفت که من یک وصیت دارم، من در کوفه 700 درهم مقروض بودم، بعد از من اون قرض مرا ادا بده و بعدا از درآمدی که من در مدینه دارم اون را وصول میکنی. وصیت دیگر من اینه که جنازه مرا از عبید الله ابن زیاد بگیر دفن میکن و وصیت دیگر من اینه که خبر کشته شدن مرا به حسین ابن علی اطلاع بده. او در راه، یعنی بر اساس گزارش من فرستادم، حسین ابن علی علیه السلام الان در راه عراق و به او اطلاع بده که به کوفه نیاد و به عراق نیاد. و عمر سعد این کار را کرد و عمر سعد و محمد ابن اشعث ابن قیس کندی مشترکاً نامه به امام حسین سلام علیه نوشتن و از زبان حضرت مسلم و خبر کشته حضرت مسلم را هم در اون نامه نوشتن و امام حسین سلام علیه که از مکه تشریف می برد به سمت عراق، پیک محمد ابن اشعث و عمر سعدم حرکت کردم به سمت مکه، در یکی از منازل به نام منزل زباله این پیچ این دو نفر به منظر امام رسیدن و نامه این دو نفر را دادن و امام حسین سلام علیه نامه را گرفت و از دیگرگونی اوضاع مطلع شد. بنابراین حضرت مسلم تغییر وضعیت را به امام حسین سلام علیه اطلاع داد که البته این تأثیری در عزم و اراده امام حسین نداشت. امام حسین بعد از رسیدن خبر شهادت حضرت مسلم به هانی هم همچنان به راه خودش ادامه داد.
بسیار خوب، تشکر میکنیم. امیدواریم که شنوندگان گرامی صحبت های شما رو شنیده باشند و از اونها به نحو احسن استفاده کرده باشند، بهره برده باشند. به پایان برنامه این هفته میرسیم. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگه، در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید.